لیرم میکشه به، یعنی اصلا برای بیش از بچه‌ها برای پدر مادرها جذابه. چرا هیچ سیاست گذاری وجود نداره که بگه آقا یه زحمتی کشیده شده، چرا متوقفش میکنین؟ بریم به سراغ قسمت سوم، مثلا این خانم، این آقا که طراح این شخصیت، این داستان، این ماجرا، این به هر حال مختصات بودن که ما ایستادیم درش، اینا کجان الان؟ به چه بهانه‌ای داریم اینا رو طرد میکنیم، دور میکنیم از کارشون؟
بله ببینید، تو امروز ظهر من یه دوست قدیمی رو دیدم که کارگردان سینما، آقای عبدالله باکیده رو، همینجور بله. سر این حرف باز شد و با هم گفتگو میکردیم.
پوتین رو ساخته بودن ایزم.
بله بله، که حالا تهیه کننده یک فیلمیه که توی دفتر مادر کار میشه و اینا، همینجوری این حرف پیش اومد. ببینید من فکر میکنم که توی دنیا همه کارها وقتی که شروع میشه، به قول آقای بهشتی میگفت در شرایط تأسیس، خب هر چی میره جلو، خب این هی تجربه کسب میشه، بهتر میشه، بهتر میشه، بهتر میشه. شما دیدی سردر مغازه ها مثلا میمیسن آقا این شیر مثلا این چلو کبابی طریقت از مثلا 1305 بوده تا چی میخواد بگه به ما؟ میخواد به ما بگه ببین ما 1305 تازه شروع کرده بودیم، الان مثلا 97 سال تجربه به این اضافه شده، بنابراین ببین ما الان کجاییم. مثلا توی خارج کشور میمیستن سردر مغازه هاشون میمیستن سینس مثلا
از زمان،
از اون زمان
قدمت و سابقه رو نشون.
بله، یه پدیده خیلی عجیبی که توی کشور ما وجود داره اینه که
همه اونو میخواییم پاک کنیم، هی
سابقه. نه یعنی این که ما در شرایط تأسیس وضعمون بهتره تا 10 سال بعد که باید خب خیلی به قول عوام بهترتر شده باشه دیگه. نمونش بنیاد فارابی.
بنیاد فارابی در واقع بازوی اجرایی معاون سینمایی در
بله،
دوره بود.
بله، ولی ببینید اون 8 سالی که یعنی تقریبا 64 تا مثلا 72 که آقای بهشتی و آقای انوار و این آقای حیدریان هستن، بهترین دوره فارابی. و بعد گاهی یه جرقه میزنه اما دولت مستعجله. من یه بار رفته بودم فارابی، دیدم عکس این مدیر عامل رو زدن اونجا.
بله.
اگه دوره آقای بهشتی رو از روش کم کنی که 8 ساله، خب تقریبا الان مثلا 60، مثلا الان 40 ساله، این 40 سال 13 تا مدیر عامل عوض شده، یعنی 3 سال یک بار. و اشکال قضیه اینه که ما نه تجربیات گذشته رو ثبت میکنیم، نه تبدیل به قاعده و قانون میکنیم که نفر بعدی ملزم باشه.
بله.
و شده
استاد نمیشناسن اصلا. من حالا یه خاطره رو دوباره هم تکرار میکنم برای اینکه شما میشناسید، اسم نمیبرم، اما بوده کسی که صداش زدن گفتن آقا بیا از فردا شما معاون سینمایی باش، گفته که من واقعا تا این لحظه فکر می‌کردم این سینما چی داره که برایش ساختمون درست کردن، تو این ساختمون چیکار میکنن. بعد نمیشناخته کیمیایی رو، نمیشناخته دیگری رو، نمیشناخته، یعنی میگفت همیشه از این پنجره‌ای که اونجا چون همون اطراف بوده نگاه میکرده به این ساختمون، میگفت اینجا چیکار میکنن، این آدم آمده شده. از قضا بعدم نشد، یعنی نتیجه کارش بعدم نشد خیلی، ولی شناخت نداشته، این ادامه نداده اون
بله.
امتیازاتی که سینمای ما به دست آورده، اومده مثلا هنر کرده یک آدمی رو که ممنوع بوده، گفته تو بیا از این چون ما هستیم عیب نداره، تو بیا فعالیت کن. من حالا دارم یک کمی تو ذهنم حق میدم به اون دوره تصمیم گیری های سخت آقای بهشتی و دوستانشون در بنیاد سینمای فارابی و معاون سینمایی و اینها، که حالا میفرمایید فردین و اینا رو گرفتاری داشتن با حضورش. بله. که فردین نیاید، ناصر ملک مطیعی بره تو همون شیرینی فروشیش.
یادتون این رو یادتون نره شما که سال 64 که فارابی درست میشه، خب ما هنوز توی جنگی.
دقیقا. حالا من استاد یادتون نره، میخوام بگم ما حتی دهه 70 هم این آمادگی رو نداریم، یعنی اون زمانی که ایرج قادری هنوز زمزمه بازگشت و فعالیت دوبارشه، من خودم اونجا نقد فیلم می نوشتم در روزنامه جمهوری اسلامی. دو تا سینماگر که شما می شناسید، یکیشون الان آوازه جهانی داره، اون یکی نه فعالیتی خیلی نکرد. اون دومی آمده بود می گفت اینو باید الان بندازیم تو اسید، شما چرا سکوت کردید؟ این آدم الان دوباره داره فعالیت میکنه. یه همچین انرژی تو حوزه مثلا این دوستان فعالیت داشتن، هر دوتا از عزیزان تو حوزه هنری فعالیت داشتن. اینا نگاهشون در مورد بازگشت یه چهره‌ای که قبل از انقلاب فعالیت داشته این بوده که بعد بندازی تو اسید اینو. یعنی هنوز هم جامعه یا خود هنرمندان سینما دست کم بخشیشون این آمادگی پذیرش فعالیت این افراد نداشتن، چه برسه تو اون سالهای اولیه که حالا برخی ناگهان میگوین که چرا این نبود و اونو نیاوردن. خب برای اینکه این نماد فیلم فارسی بود، همه یه حرف و شعار این بود که ما اومدیم فیلم فارسی رو عوض کنیم، جای امنی بشه برای خانواده ها، دیگه یه فرصتی باید پیش می آمد و ظاهرا این سیاست اصلی ما رو کشون به این سمت. الان اوضاع چطوره با دولت جدید؟ همین آقای پزشکیان اسم بردید، الان فکر کنید برنامه فرهنگی وجود داره یا قرار بازم برگردیم؟ چون یکی از مشاورین ایشان خود آقای بهشتی بود، آخرش اینه که دوباره برگردیم به همون دوره، یا فکر میکنید با آقای صالحی اتفاقی
میفته؟ اولا که من فکر میکنم اگر الان دوباره بر فرض محال، میدونم که همچی اتفاقی نمیفته، آقای بهشتی مثلا بشه مسئول سازمان سینمایی یا بشه مدیر عامل بنیاد فارابی، قطعا این کاری رو که اون زمان میکرده نمیکنه. و همه ما این تجربیات رو پیدا کردیم و قطعا یه جور دیگه فکر کما این که همین بودن ایشون کنار آقای پزشکیان هم همین رو نشون میده. ببینید الان میگید که اوضاع چه جوریه. اولا هنوز که خب وزیر ارشاد معلوم شده، ولی هنوز رئیس سازمان سینمایی معلوم نشده و توی افواه و سر زبون ها آره از چند نفر اسم بردن که من خیلی نگران شدم که مثلا
چرا؟
این آدم یا اون آدم. ببینید برای این که شما بیاییم مثلا جواد ظریف رو فکر کنیم، ما یه جواد ظریف توی سینما میخواییم، یه آدمی که جور بود اولا بشناسه مقوله رو، یا ممکن اون مقوله کار خودشو میشناسه.
بعد مخالفین جواد ظریف اگه تو سینما نذارن کار کنه مثلا چی؟
خب اون وقتی که خود وزیر ارشاد باید یه جواد ظریفی باشه که وایسه. و
هست آقای صالحی؟
ببینید من خیلی شناخت از ایشون ندارم، ولی فکر میکنم که کمترین خاصیت ایشون این هستش که یه خورده حرمتشو نگه میدارن و بی پروا بهش نمیتازن، زمین که ایشون بالاخره چهره فرهنگی. ببینید الان باید یه آدمی بیاد که یه خورده بیشتر از یه خورده جربوزه داشته باشه.
فکر میکنید کی الان چند نفر رو اسم؟ یه زمانی سیف الله داد به نظر من آمد از دورانهای درخشان.
اگر به من باشه میگم محمد مهدی عسکرپور. ببینید یه آدم باهوش، مدیر بسیار خوب، چون من ایشون هم وقتی که تلویزیون بوده باش کار کردم، هم وقتی که مدیر عامل بنیاد فارابی بوده باش کار کردم، هم وقتی که رئیس هیئت مدیره خانه سینما، هم الان که مدیر خانه هنرمندانه. اصلا شوخی نداره با کسی، قضیه براش خیلی جدیه، بسیار آدم منظمیه، بعدم دو طرف است، یعنی اون و
بچه تعامله
بله، و بچه های سینما خلاصه به تعبیر قرآن راضیتون مرضیه هستن، یعنی این با اونا یه عقبه ای داره، اونا با این یه عقبه ای دارن و به نظرم آدم خوشنامی هم هستش. یا مثلا البته نمیخوایم محروم بکنیم سینما رو از یه چهره، مثلا رضای میرکریمی توی اون دوره ای که
جشنواره بین‌المللی
بله بله جدا کرد، خب من چون باز از نزدیک در جریان کارش هستم، اصلا یه کار عجیب و غریب کرده و من اون موقع اینو میخواستم بگم، شما گفتید حرفتون حرف دیادت نره، سعدی میگه که هر که آمد امارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. ببینید بزرگترین آفت مدیریت به خصوص مدیریت فرهنگی، البته همه جا صنعت کشاورزی، هر کی میاد میگه من بهتر بلدم، نمیاد بگه من بهتر بلدم اونو ارتقا میدم، میگه اونو همه رو بذاریم کنار. و ما اخیراً قبل از این مدیر عامل فعلی بنیاد فارابی که بسیار آدم نازنینیه، خب 2 سال همون ابتدای دولت آقای رئیسی که آقای خزایی اومد شد رئیس سازمان سینمایی، یا آقایی رو گذاشتن در به عنوان مدیر عامل بنیاد فارابی. ببینید این هیچ کاری نکرد جز این که 2 سال عمر همه دستن در کارهای سینما و سینمای کودک و عرض شود که 1 سال که جشنواره از هم برگزار شد، این بامزه است این بگم، یه جمع 30-40 نفری رو صدا کرده بود بهم. میخواست که از زبون اینا در بیاره که خوبه که ما امسال جشنواره رو برگزار نکنیم، مثلا 2 سالانه کنیم، همچی کنیم. خب چهرهای سرشناسی بودن، من جمله خانم برومند، دیگران. نوبت من شد، من رفتم اون بالا پشت اون تریبون و پشت بلند میکروفون، گفتم آقای، حالا اسمشو نیارم، گفتم آقای مدیر عامل محترم، ما یه سری دوستانی داشتیم، اینا 10-20 نفر رفته بودن شیراز و خب یه کسی رو داشتن که کاراشون رو میکرد و مثلا ماشین بگیره فلان کنه، غذا رو آماده کنه، هتلشون چی باشه. این همیشه سر نهار که میشد یکی از بچه ها رو صدا میکرد، میگفت برو ببین بچه ها غذا چی میل دارن واسه همشون کوبیده بگیر. گفتم آقا شما داری این کار رو با ما میکنی، تو تصمیم تو گرفتی. خب 1 سال در حالی که خب شما توی دوره کرونا حتی جشنواره کودک تعطیل نشد،
بله
شد برخط و آنلاین و بله. اینها اما بود و ایشون تعطیل کردین رو 1 سال و سال بعدم به شکل بسیار بدی برگزار شد. حالا امسال هم قرار 15 مهر جشنواره برگزار شه، ببینیم که چه جوری میشه. خب حرف خیلی داریم در این موارد.
الان روی پرده سینماها رو نگاه میاندازین، خودتون هم همچنان فعال هستین، آخرین فیلمی که به تماشا رفتین پشیمون شدین چی بوده؟
اگه بگین آخرین فیلمی که رفتین و پشیمون نشدی چی بوده، اون
راحت‌تر
کوتاه‌تر میشه. بله، نه من که راستشو بخواید خیلی وقتی که با اینکه خیلی فیلم میبینم توی سینما، خیلی وقتی که فیلمی که با پشیمونی ازش نیومده باشم از اون تالار نمایش فیلم بیرون، شاید تقریبا یادم نمیاد. البته توهین نکنم، خب من مثلا فیلم آقای شعیبی رو،
بله،
که فکر کنم آغوش باز اسمش، خب اینو توی جشنواره دیده بودم،
بله.
اون فیلم آبرومند و محترمیه. یا مثلا فیلم مست عشق رو خب بله. توی جشنواره دید.
این در آغوش درخت رو دیدین؟
بله من دیدم و
موافق بودین با معرفیش به اسکار؟
اصلا موافق این نبودم که میگن کوه موش زایید، ما یه ضرب المثلی داریم، شما فکر کنه حوزه هنری و
کانون
دست به دست هم بدن و یه موشی بزن. ببینید به نظرم کارگردانی بسیار خوبی داره فیلم، بازی های خیلی خوبی داره، بازی بچه ها خیلی عالیه، اما 2 تا اشکال خیلی بزرگ این فیلم داره. یکیش اینه که ببین اینقدر ساده انگارانه که نمیشه فیلم ساخت. یه زن و شوهری میخوان از هم دیگه جداشن، قراره یه بچه رو این برداره، یه بچه رو اون برداره، بعد این بچه ها یه کاری میکنن که گم و گور میشن و این پدر و مادر تو این تلاشه که اینا رو پیدا میکنن، ته فیلم ما با خودمون فکر کنیم خب اینا خب این که خیلی احمقان است که، یعنی اینا قراره که زندگی بد رو ادامه بدن،
تلخیه بی پایان،
بله آفرین به قول آقای فرهادی، ادامه بدن به خاطر خب این که به خود این بچه بر یه اشکال اینجوری داد، یه اشکال دوم دیگه این قسمتی که بچه ها گم میشن، واقعا شاید نصف فیلم اینه که اینجا رو بگرد اونجا رو بگرد برو این بر. اجرای خیلی خوبه ها، نمیدونم
آیا مگه این که فکر کنیم الان اون کسانی که در اسکار نظر میدن تشنه این هنه که بیاد درباره خانواده و ضد جدایی حرف بزنه. خلاص
نه ببینید، حتی اگر خب خودشون هم از این فیلم ها میسازن.
بله.
نه اینکه نسازن. بله. مثلا این فیلمی که چیز هست، این فیلم نمیدونم کجایی بود که فکر مونم فرانسوی بود به اسم آناتومی یک سقوط. خب اونم موضوع تقریبا همینه، بحث زنه و شوهره و اختلافات که با هم دارن و یه بچه ای هم دارن و اینا. خب اینا خودشون کم نمیسازن از اینجور فیلم ها، ولی خب نه اینجور ساده انگارانه.
فیلم فرانسوی 2023.
بله بله. که چیز بود دیگه، جایزه فکر میکنم توی کن که جایزه برد، توی اسکار هم خیلی مطرب. الان من جوایزشو نمیدونم. ببینید
چی پیشنهاد میکردین، کدوم فیلم رو به جای این فیلم؟
ببین من اصلا میخوام سوال کنم که نمیشه ما یه سال به اسکار فیلم ندیم، چی میشه؟
رکسانا رو خبر داشتین از وضعیت؟
نه من رکسانا رو ندیدم، ولی خانم شبنم مقدمه یه مصاحبه کرده بود و گفته بود ظاهرا اینطوره که طبق قوانین اسکار باید در این تاریخی که اینا اعلام میکنن این فیلم لااقل یک هفته در کشور خودش اکران شده باشه که این نشده بود. ولی به نظر من حتی فیلم آقای شعیبی از که اکران هم شده از اون فیلم بهتره. چه نمیدونم امکان این چیز بود یا نه، چه بسا با توجه به اینکه مولانا رو در غرب به عنوان رومی خیلی خوب میشناسنش، چه بسا که مثلا مست عشق گزینه بهتری بود. و حالا اگرم نداریم که خوب،
این که چرا نداریم خودش باید بشینیم ساعت و صحبت بکنیم. اون مدیریت سینمایی که در نهایت در پایان یک سال نمیتونه تصمیم بگیره بین 5 تا فیلم مهم که اینا پیشنهاد داشته باشن برای دنیا، یعنی ما حمایت اصلا وظیفه فارابی چی بوده در این سالها؟ حمایت بکنه از یک کسایی که زمانی میکرده مثل کامبوزیا پرتوی شده کامبوزیا پرتوی. برگردیم به زندگیات کامبوزیا پرتوی، برای اینکه یه چیزی تو ذهنم همش زنگ میزنه در مقایسه با خیلیایی که رفتند و این زندگی رو ترک کردن. خیلی کارهای مهمی هم کردن، اما آدم به نظرش میرسید خب هر کاری تونست کرد. کامبوزیا پرتوی میگفت آخه حیف نیست، اشاره میکرد به یه انبوهی از صفحات که روی میزش بود، از کاغذهایی که دستنویسش بود.
بله.
حیف نیست این همه طرح‌ها، این همه فیلمنامه اینا. یعنی آدم وقتی اون صحنه رو دوباره میبینه تمام وجودش آتش میگیره که یک همچین هنرمندی رفت. آیا واقعا ما نهایت تلاشمون رو کردیم و میکنیم که اگر یه زمانی مثلا کامبوزیا پرتوی بوده تلاش میکردیم از این عمر مفیدش استفاده کنیم؟ اگر الان بهرام بیضایی اونوره تلاش میکنیم از اون کسی که باشور رو ساخته روز واقعه رو نوشته؟ اگه ناصر تقوی اصلا خبر داریم اینا چی کار میکنن؟ دیگران و دیگران که شما بهتر میشناسید، حالا از جبهه انقلاب بگیر، از جبهه اسمشو بذارید روشنفکری و منتقد و دگراندیش و هر چی که همه ارتش متحد فرهنگی سینما و هنر ما هستن، واقعا به این چیزا کسی فکر میکنه الان؟
نه متاسفانه. ببینید من خب خیلی متاسف شدم از اینکه این اتفاق ناگواری که برای آقای مهرجویی افتاد.
بله.
اما به نظرم این بدترین اتفاقی نبود که برای ایشون افتاد. بدترین اتفاق، عذر میخوام، قصد چیز ندارم به عنوان کسی که بسیار بسیار به ایشون و آثارش علاقمنده و کاراشو دنبال کردم، شاید بدترین اتفاق براش این بود که اون چند تا فیلم آخر رو ساخت. و به نظرم این در غیاب یک مدیریت فرهنگی باعث میشه که اینطورش. یعنی الان اینجوری شده که خب من فیلم قیف رو ندیدم برای، ولی خیلی نظرات راجبش خوندم. حیرت آوره برام که محسن امیر یوسفی
عجب
قیف،
یه کسی که خلاقیت نشون داده قبلا.
بله، مثلا چه میدونم آشغال های دوست داشتنی داشته، قبلشون فیلمی رو که چی بود که فرخ نژاد بازی کرده بود اون رو داشته و میشناسیمش از نزدیک دیگه. ببینید مدیریت فرهنگ، این خیلی نکته عالی بود که شما گفتید که اصلا کسی حواسش هست. بله، مدیریت فرهنگی کارش اینه که حواسش به اینها باشه، حواسش به این باشه که این آدم فیلم قبلش این بوده، چرا این فیلمش شده این، و صداش کنیم و بگیم که. و من از اون دوره آقای بهشتی واقعا چیزهایی یادم هستش که باید یه موقعی بشینم بنویسم. این باز MP3 تعریف کنم، خیلی جالبه. ما میخواستیم فیلم پاتال و آرزوهای کوچک رو بسازیم، از فارابی زنگ زدن گفتن شما این فیلم نامتون رفته توی شورا و یه مشکلاتی داره، قراره که خود آقای بهشتی با شما صحبت کنن.
بله.
خب من و اون شریک منده و همکارمون و اینها، خانم خدا رحمت کنه، خانم فرشته طاهر
پور
و محسود کرامتی که قرار بود این فیلم رو بسازه، رفتیم خدمت آقای بهشتی. آقای بهشتی گفتش که این شورای ایرادی گرفته و این تا رفت نشه نمیشه شما این فیلم رو. این چیه؟ گفت ایشون که شورا گفته که ته فیلم ما ببینیم مثلا یکی از این بچه‌ها این رو در خواب دیده، یا مثلا بفهمیم که این یه قصه بوده توی کتاب. ما گفتیم چرا؟ خب برای این که مثلا این قصه خیالی رو یکی فکر نکنه واقعیه. مثلا آقا ببین، اصلا ما کار فانتزی میسازیم که بچه ها فکر کنن واقعیه، وگرنه باور نمی کنن که. خب این همه فیلم فانتزی توی دنیا، همشون باید مثل انشای مدرسه‌ای باشه که مثلا آخرش می‌نویسی و ناگهان از خواب پریدم. مثلا از ایشون اصرار، از ما انکار. خودشم نخونده بود فیلمنامه، داشت این نظرات و چیز رو. ما به هم نگاه کردیم گفتیم بریم دیگه، باشیم بریم. ما بلند شدیم دست دادیم خداحافظی. آقای بهشتی گفت حالا شما چی میخواستین از ما اصلا؟ ما یه فیلم میخواییم بسازیم، ما مثلا 3 میلیون تومان وام از شما میخواییم. خب این بعد از موفقیت گلنار بود و حالا ما هم صاحبه شهر میشه. گفت نامم نوشتین؟ آقا نامه چی؟ شما داری میگی نمیشه ما این فیلم رو بسازیم، کمک نمی کنید. نامه چی؟ گفت نامه نوشتین؟ بودیم بله، دست کردیم تو کیف و نامه رو دادیم به ایشون، ایشون خوند و یعنی همین تقاضای 3 میلیون تومان. این خودکارشو وردار بود، الان زیرش می‌نویسه که مثلا به هیچ وجه فلان. یه چیزی نوشت و با خود نویس در خود نمیست و بس این را دست ما. ما نگاه کردیم، چشممون داشت از حدقه میزد بیرون. اون یکی نگاه کرد دیدیم ایشون نوشته که با 5 میلیون تومان وام برای این فیلم موافقت میشه. گفتیم آقای بهشتی اونه چی بود، اینه چی بود؟ ببین حرفو ببین، واقعا باید با آب طلا نوشت. گفت ببین، من و شما یه اختلافی داریم. شما میگین اگه اینجا رو بکنیم این زیرش یه گنجه، من میگم نیست. هی من میگم نیست، هی شما میگین هست. خب نمیشه که، بالاخره باید معلوم شه که این زیر گنجه یا نه. بهترین کار اینه که منم کلنگ بردارم همراه شما بکنم.
تکلیف روشن شد.
گذشت، ما فیلمو ساختیم، 1 سال گذشت، یه جایی تصادفی من ایشون رو دیدم. گفت خب خیلی به من لطف داشت و گفت یه دقیقه وحید بیا. رفتم سرشو گذاشت در گوش من، گفت یادت من گفتم بکنیم ببینیم گنج بودن؟ گفتم آره. گفت حق با شما بود، گنج بود. خب ببینید این رو
معمولا از این چیزا نمیگن، یعنی معمولا سینماگرا میان نق میزنن. حتی تاریخ این الان بخشی از تاریخ شفاهی ماست، این که میبینید توی تاریخ مدیریت فرهنگی این مملکت وحید نیکازاد، کسی که ده ها و صد ها تجربه داشته، داره از دوران مدیریتی حرف میزنه که مدیر برخلاف این که اعتقاد ممکنه نداشته به اون هنرمند و اهدافی که پیگیری میکنه کمکش کرده. یاد اون جمله معروف میفتم که من با آنچه میگویی مخالفم اما
جانم را میدهم
تا از حق تو در گفتن آن دفاع کنم. یعنی اون آمده به جای 3 میلیون 5 میلیون به شما داده. الان معمولا روایت های برعکس میشنویم، یا دست کم اینا کمتر گفته میشه آقای نیکخواه.
بله ببینید واقعا این مدیرها، من حالا گفتم یه چیزی رو بگم، خب شما نگاه کنید ما سال 64 65 66 تا 67 که جنگ تموم میشه اینا بود چیزایی که بهشتی و امثال هم باش درگیر بودن. خب اینا باید میرفتن عرض میگرفتند
بله
که برن مثلا نگاتیو بخرن، پوزیتیو بخرن، دوربین بخرن. و اینا باید میرفتن توی هیئت دولتی که اون گفت آقا بچه ها توی جبهه جونشونو دارن میدن.
درست.
حالا نداشته باشیم. ببین اینا بود خطراتی که من یادمه همینجا توی همین صدا و سیما یه آقایی بود توی شورای طرح و برنامه، یه تئاتری بر اساس یک به اسم مأموریت حساس، یه اثر روسیه، این توی تئاتر شهر گذاشته شده بود و ما میخواستیم اینو ضبط کنیم برای بچه ها نشون بدیم. این آقایون هم دعوت کردیم که مثلا آین شورای طرح و برنامه، خب لازم نیست کتابو بخونید، خب بریم ببینیم. رفتیم دیدیم، اومده خیلی هم کار جذابی بود. هفته بعد اومدیم اینجا که راجع به این صحبت کنیم. شما باورتون میشه که یکی از آقایونی که شورای طرح و برنامه شبکه یک تقریبا تنها شبکه این مملکت بود، واقعا من واقعا این کارو که دیدم خیلی متاسف شدم. گفتم چرا آقا؟ گفت شما میدونید با این دکوری که این چوبی که تو این دکور مصرف شده چند تا تابوت میشد درست کرد واسه رزمندگان؟ یعنی این درک راجع به چیز، اون آدم کمی نبودا که گذاشته بودنش اونجا.
بعدها ها متوجه شدن که سینمای دفاع مقدس چقدر میتونه
نه آخه اصلا شما ببینیم مثلا بگی که این با جنگ ما خیلی فرق میکنه، چون اونم قصه جنگی ابی نداره، ولی بگی که آقا به جایی که این دکور عظیم رو زدید اینو میدادید تابوت واسه شهدا،
یعنی کاملا درک ناقص از هر دو موضوع. من از این بدتر شنیدم آقای نیکخواه‌آزاد. حالا که داریم گاهی وقتا ما به تحسین میرسیم عملکرد برخی مدیران، که خب اگه تو اون دوره میگیم دوره طلایی سینمای کودک، به دلیل این حمایته بوده دیگه که رفته نشسته با هنرمند لج نکرده که چون تو هر چی من میگم گوش نمیدی ما هم به تو پول نمیدیم. اتفاقا گوش نده ولی تو اعتقاد داری برین، برای اینکه من شماها رو اعتماد بهتون دارم. یک مدیری گفته بوده که ما آقای منوچهر محمدی خب نقل میکردن ایشان، به هر حال که حالا خیلی جاهام خط قرمزا رو گذروندن، با آقای تبریزی و دیگران موفق شدن این کارو بکنن، خودشون اصلا نشستن در حوزه ممیزی ریاست کردن. میگفت مدیر فرهنگی توی مملکت من گفته ما گرفتاریمون با تفکر خیلی بیشتره تا ابتذال، یعنی ابتذال رو برمیتابیم ولی تفکر نه، خطر ممکنه داشته باشه.
خب این شما به این فیلم های روی اکران الان نگاه کن،
دقیقا بازآمده همون
نگاه، یعنی اصلا خود اسمای فیلم ها داره چی کنه، پول و پارتی نمیدونم
مفتبر شهر هرت،
شهر هرت نمیدونم، این یکی فیلم قیف
تگزاس،
تگزاس فدا. خب ببینید راست میگه، برای اینکه اگر شما
یک دقیقه فرصت داریم استاد.
بله.
خیلی هم زود گذشت.
بله بله بله. عرض شد که من امیدوارم این صحبت‌های تلنگری باشه
انشالله،
برای اینکه هم این تاریخ شفاهی‌ها ضبط بشه، همین